با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و شاد باش سال نو، سال 1404 و با امیدواری هرچه بیشتر به اینکه در این سال جدید هم تغییرات درونی و هم تغییرات بیرونی به سود همه ما رخ بده و همه ما شادتر از این، امیدوارتر از این و با آرامش بیشتر از این زندگی کنیم. در سالی که گذشت، یعنی در سال 1403، از میان کتاب‌هایی که من خوندم، بهترین کتاب‌هایی که به نظرم آمد که معرفیش به مخاطبان عزیز مفید خواهد بود، 6 تا کتاب، 2 تا به زبان انگلیسی و 4 تا به زبان فارسی که خدمتتون معرفی میکنم. واقعیت این است که همونطور که همه کمابیش مطلع شدن، من معمولا کتابهایی رو معرفی میکنم که 2 ویژگی داشته باشن. یکی این که به زندگی عملی و محسوس و ملموس و موجود ما آدمیان ربط پیدا بکنن و اطلاع بر محتواشون زندگی عملی واقعی ما رو بتونه کمابیش تغییر بده، لااقل به عنوان شرط لازم. و ثانیا کتاب‌هایی باشن که با اصطلاحات دشوار و زبان تخصصی فنی نوشته نشده باشن تا تعداد مخاطبان بتونه هرچه بیشتر و گسترده تر بشه. با این 2 ملاحظه من این 6 کتاب رو خدمت دوستان، خدمت عزیزان معرفی میکنم. اولین کتاب، کتابی است تحت عنوان مکتوبات رواقی و با عنوان فرعی گزیده نامه های سنکا و ترجمه بسیار عالی آقای امین مدی از انتشارات نشر گمان. سنکا یکی از بزرگترین حکیمان رواقی است و امتیازی که بر سایر حکیمان رواقی داره این است که علاوه بر این که فیلسوف و حکیمه، ادیب بزرگی هم هست. اپیکتتوس، مارکوس اورلیوس، زنون رواقی و سایر فیلسوفان هیچ کدام به درجه او در فصاحت و بلاغت سخن نمی رسیدند. این هم هست که کتاب‌های او خوانندگان رو بیشتر جذب می‌کنه به خاطر اون رسایی و بلاغت و همچنین شیوایی و فصاحتی که در نوشته‌های او به عنوان یک ادیب هست. مکتوبات رواقی در واقع نزدیک به یک سوم نامه‌هایی است که سنکا به یکی از شاگردانش لوکیلیوس نوشته. این نامه ها همه مربوط می شوند به امور عملی زندگی. نامه هایی هستند که هیچ کدامشون نیست که ربطی به زندگی عملی ما پیدا نکنه. خب در این نامه ها شما عمق انسان شناختی و روان شناختی و از اون طرف عمق اخلاقی سنکا رو میابید. این کتاب به نظرم کتاب بسیار تأثیرگذاری است در هر خواننده‌ای. گمان نمی‌کنم خواننده این کتاب رو بخونه و هیچ تأثیری نپذیره از این کتاب. این کتاب هم آراء عموم رواقیان رو منعکس می‌کنه و هم آراء شخص خود سنکا را به عنوان یک حکیم رواقی. البته در این کتاب، در این مجموعه نامه ها، سنکا به سخنان فرزانگان غیر از مکتب رباقی هم اشاراتی میکنه و این اشارات کم هم نیست. به هر حال این کتاب به نظرم میاد کتاب به تمام معنا تکان دهنده، هم از لحاظ انسان شناختی و هم از لحاظ اخلاقیه. کتابی است که علاوه بر اینکه آموزه‌های توصیفی و آموزه‌های تبیینی درش فراوان هست، آموزه‌های ارزشی و آموزه‌های مربوط به وظیفه و تکلیف هم درش آمده است. میخوام بگم که هم انسان شناسی درش هست و هم اخلاق. این کتاب اول. کتاب دوم کتابی است تحت عنوان سفر فلسفی در جستجوی معنای زندگی، نوشته یوال لوری با ترجمه خوب آقای سعید آبدی از انتشارات ققنوس. این کتاب بسیار عمیق و ارزشمند پرداختی است از نظریات 4 فیلسوف درباره معنای زندگی. ولی علاوه بر این که معنای زندگی از لحاظ این 4 فیلسوف درش بررسی میشه، خود نویسنده هم گاهی دیدگاه‌های جدی و عمیقی در باب معنای زندگی لابلای گزارش‌ها و تحلیل‌ها و نقد‌هایی که از آراء این 4 تا فیلسوف می‌کنه آورده. این 4 تا فیلسوف به ترتیب عبارتند از این 4 تا: یکی تولستوی که بخش اول کتاب رو به خودش اختصاص داده، بخش اول عنوانش هست معضل زندگی، که به تولستوی اشاره داره و مخصوصاً تکیه میکنه بر کتاب اعتراف یا اعترافات تولستوی که در میانه عمر دستخوش یک بحران در معنای زندگی میشه و حاصل آنچه که در طول این بحران بر او گذشته رو گزارش میکنه. نویسنده این گزارش را، یعنی کتاب اعتراف یا اعترافات رو، هم گزارش دقیقی ازش میکنه، هم تحلیل و هم نقد. در بخش دوم که عنوانش هست مفهوم جهان، میپردازد به رأی ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی، در باب معنای زندگی. در اینجا هم ایشون توجه میکنه به ویتگنشتاین و معنای زندگی از لحاظ ویتگنشتاین و به مسائل بسیار عمیقی در ویتگنشتاین اشاره میکنه که شخصا خود من در جای دیگری ندیده بودم. این نکات رو در باب تفکر فلسفی ویتگنشتاین، ربط و نسبت معنای زندگی از دید ویتگنشتاین به تجربه عرفانی، ربط و نسبت معنای زندگی از دید ویتگنشتاین به اخلاق و ربط و نسبت باز دیدگاه ویتگنشتاین درباره معنای زندگی به راز آلودگی جهان و آنچه که نمیتوان گفت و فقط میتوان نشان داد. بخش سوم که عنوانش هست ابداع معنایی برای زندگی، میپردازد به سارتر، ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، و تمام تاکیدش بر اینه که به نظر سارت خود زندگی دارای معنا نیست که اون رو کشف کنیم، بلکه زندگی رو باید معنای اون رو خودمون جعل کنیم. ما کاشف معنای زندگی نیستیم، بلکه مخترع معنای زندگییم و معنای زندگی رو برای خودمون جعل میکنیم، معنای به زندگی خودمون میبخشیم و کل زندگی رو نثار اون معنا میکنیم. دیدگاه های سارتر در جاهای دیگر هم آمده، اما به نظر من باز عمق تحلیلی که نویسنده کرده من در جای دیگری ندیده بودم. و اما بخش چهارم که از معنا تهی شدن زندگی، می‌پردازد به آراء آلبر کامو در آثار مختلفش. در اینجا تکیه بر یک اثر آلبر کامو نیست، به افسانه سیسیفوس اشاره میشه، به بیگانه اشاره میشه، به طاعون اشاره میشه، به کتاب‌های مختلف، چه کتاب‌هایی از مقوله فیکشن و چه کتاب‌هایی از مقوله نان فیکشن، داستانی و غیر داستانی کامو می‌پردازه و معنای زندگی رو از دیدگاه کامو بررسی می‌کنه. من جدن کتابی به این درجه از عمق درباره معنای زندگی، البته فقط از منظر چهار فیلسوف، من نخونده بودم. جدن توصیه می‌کنم که دوستان این کتاب سفر فلسفی در جستجوی معنای زندگی رو مطالعه کنند. کتاب سوم کتابی است تحت عنوان شادکامی و با عنوان فرعی درس‌هایی از یک علم جدید، نوشته ریچارد لگارد با ترجمه خوب خانم گیتی پورزکی از انتشارات کرگدن. خود ریچارد لگارد به نظر بسیاری از کسانی که در حوزه شادکامی کار می‌کنند بزرگترین صاحب نظر این حوزه در جهانه و به نظر بعضی دیگه یکی از بزرگترین هاست در این حوزه، یعنی در حوزه خوشی زندگی و بهروزی زندگی. کتاب‌های متعددی در این باب و مقالات متعددتری لایارد نوشته در باب خوشی زندگی و بهروزی زندگی. این کتاب که به تازگی به زبان فارسی منتشر شده یکی از دو تا بهترین کتاب‌های لایارد در این بابه. کتاب دیگری هم لایارد داره تحت عنوان چگونه شادمانه‌تر بزییم، که خبر ندارم که اون کتاب به زبان فارسی ترجمه شده یا نه، ولی به هر حال این کتاب بسیار مهمی است از کتاب‌های لایارد. در اینجا لایارد می‌پردازد به بحث خوشی زندگی و بهروزی زندگی با تفاوتی که بین خوشی و بهروزی هست و نکات خیلی آموزنده ای در این کتاب میاره. آموزندگی کتاب لایارد به اینه که فقط بحث فلسفی و نظری نیست، بلکه بحث‌های تجربی و آزمایشگاهی هم در این کتاب اومده. یعنی لایارد به طور کلی یکی از بزرگترین ویژگی‌های آثارش اینه که مخلوطی از علم تجربی و فلسفه و بنابراین صرفاً نظریه پردازی و نظرآوری‌های فلسفی که جنبه پیشین دارند، جنبه عقلی دارند، در این کتاب‌ها و از جمله در این کتاب نمیاره، بلکه خیلی تأیید میکنه و پشتیبانی حاصل میکنه برای آراء فلسفی خودش از تحقیقات لابراتواری و آزمایشی که در باب خوشی و شادکامی آمده و انجام گرفته. مخصوصا چند تا بحثش در این کتاب به نظر من خیلی جالبه. یکی این که آیا اساساً شادی یا شادکامی به تعبیر مترجم آیا واقعا هدف زندگیه؟ یعنی ما واقعا به این هدف زندگی میکنیم؟ نکنه کم 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 داریم سخنی را که از شدت تکرار برای ما تثبیت شده است داریم باز به دیگران تحویل میدیم؟ نکنه واقعا ما در زندگی در پی شادی و شادکامی نباشیم؟ لایارد به این جهت توجه میده که کتاب‌هایی در دهه‌های اخیر نوشته شده که شک کردن در اینکه غایت قصوای آدم در زندگی شادی و شادکامی باشه. بحث دیگر اینکه اقتصاد چقدر در شادکامی ما موثره. بحث دیگر اینکه آیا جاه طلبی که مسلماً مزاحمی است برای شادکامی و ناشی از این است که ما خودمون رو در حال مسابقه با دیگران و در حال مقایسه با دیگران میابیم، چگونه میشه این جاه طلبی رو از میان برد و یکی از عوامل جدی مزاحم شادکامی رو حذف کرد از زندگی. ما اینجاست که میپردازد به این که ما خودمون رو در حال مقایسه میبینیم، در حال مسابقه میبینیم و بر اثر این با دیگران رقابت احساس میکنیم و این رقابت ما رو به جاه طلبی میکشونه و این جاه طلبی مانع این میشه که زندگیمون شاد باشه. باز میپردازه به این که آیا ما میتونیم امنیت رو برای خودمون فراهم کنیم، چون یکی از مؤلفه های یک زندگی شاد اینه که امنیت در زندگی وجود داشته باشه. آیا ما میتونیم همچی کاری بکنیم یا نه؟ بحث دیگری این که آیا ذهن ما میتونه در جهت شادکامی به ما کمک کنه؟ آیا استدلالات ذهنی اگر ما را قانع بکنن تأثیر میتونن روی شادمانی زندگی ما بگذارن یا نه استدلالات ذهنی قانع کننده هستند ولی شادی آور برای زندگی ما نیستند؟ بحث دیگه این که آیا داروها اثری دارن در شادکامی ما یا نه؟ چه داروهایی که روان پزشکان به ما توصیه میکنن و تجویز میکنن برای ما و چه داروهای روانگردان که امروز خیلی رایجند در طلب این نکته، یعنی در طلب شادکامی. مجموعه این بحث ها این کتاب رو به نظر من یک کتاب کمانند ساخته. مخصوصا تأکید میکنم بر این نکته که این کتاب حسش اینه که یک کتاب فلسفی صرف نیست، کتابی است که پر از تحقیقات لابراتواری و آزمایشگاهیه. زبان بسیار واضح نویسنده هم در این که شما بتونید این کتاب رو به سرعت بیشتر بخوانید و بتونید کاملا هضم کنید مطالبش رو خیلی کمک میکنه. و اما کتاب چهارمی که میخوام منتشر کنم، این کتاب امسال یعنی در سال 1403 اول بار منتشر نشده، ولی چون من اول بار این کتاب رو امسال خوندم از این لحاظ دارم معرفی میکنم. کتابی تحت عنوان فلسفه قاره‌ای و معنای زندگی، نوشته جولیان یانگ با ترجمه خوب بهنام خدا پناه از انتشارات حکمت، نشر حکمت. همطور که گفتم این کتاب امسال به دست من رسید و من خوندم و اونجوری که میبینم چاپ چهارمش در دسترس منه، ولی چون قبلا نخونده بودم و امسال خوندم اینو خدمت سروران معرفی میکنم. جولیان یانگ فیلسوفی است که به فلسفه قاره‌ای، به فلسفه بر اروپا میپردازه، نه به فلسفه کشورهای انگلو ساکسون و انگلو امریکن، یعنی به فلسفه تحلیلی کاری نداره. یکی از بهترین شارحانی است که فلسفه قاره‌ای رو به خوانندگان خودش معرفی میکنه. کتاب‌های فراوانی هم نوشته در باب اینکه فیلسوفان قاره‌ای رو به ما معرفی کنه. در این کتاب اومده چند تا از فیلسوفان قاره‌ای رو منظرشون رو در باب معنای زندگی گزارش کرده و خب خودتون میدونید و که برای همه ما بحث معنای زندگی بحث خیلی مهمیه. اینه که هرچه در این باب آدم بیشتر کار بکنه معجورتره. مسئله انتزاعی نیست، مسئله ایست کاملا انزمامی. اگر من نفهمم چرا دارم زندگی میکنم و معنای زندگیم چیه، تقریبا دارم زندگی رو به بیهوده میگذرونم. خب دیدگاه هایی که در این کتاب بررسی شده اند رو من فقط بهش اشاره میکنم. بخش اول این کتاب عنوانش هست فلسفه قاره‌ای محافظه‌کار، یعنی فیلسوفانی که در این باب، یعنی در باب معنای زندگی، یک دیدگاه محافظه‌کارانه و کنسرواتیو دارند. از این فیلسوفان یکی افلاطون در اینجا معرفی شده، یکی کانت معرفی شده، یکی کرکگور، فیلسوف و عارف و الهیدان دانمارکی در اینجا معرفی شده، یکی شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، دیگری فروید، روانشناس و رواندرمانگر و مبدع در واقع روانکاوی فرویدی، یکی نیچه نخستین یعنی دوران اول تفکر نیچه، یکی هگل و بالاخره مارکس. در بخش دوم این کتاب که عنوانش هست فلسفه قارعی رادیکال، یعنی اون اندیشه هایی که دیگه جنبه محافظه‌کاری در باب معنای زندگی ندارن و جنبه های بنستیزانه و بنپردازانه دارن، به ریشه مسئله توجه میکنند. در اینجا اول نیچه واپسین رو، در قسمت قبل نیچه نخستین بود، حالا نیچه واپسین رو، یعنی تفکر نیچه در اواسط عمر کوتاهش، نسبتاً کوتاهش، این بررسی شده. بعد نیچه منتشره پس از مرگ، آثاری که تحت نظارت کمابیش غیر امینانه خواهر نیچه، الیزابت نیچه، منتشر شد بعد از وفات خود نیچه، که خود این که خود الیزابت نیچه گرایش های نازیستی داشت، این باعث میشه که همه محققان کمابیش در آنچه که پس از مرگ نیچه به دست خواهرش منتشر شده شک و شبه های روا بدارن. اما به هر حال آثار پس از مرگ نیچه، اون قسمتش که به معنای زندگی میپردازند، در اینجا مورد مداقه قرار گرفتن. فیلسوف بعدی هایدگر نخستینه، باز مرحله اول تفکر هایدگر. فصل بعدی در باب ژان پل سارتر، بحث بعدی هم باز در باب سارتر از یک منظر دومی به سارت پرداخته، فصل بعدی در باب آلبر کامو و فصل بعدی در باب فوکو، میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، فصل بعد در باب دریدا، فیلسوف فرانسوی، بحث بعد هم در باب که آخرین فصل کتاب هست، در باب هایدگر واپسین، چون هایدگر نخستین رو قبلا معرفی کرده بود در فصل 11، اینجا در فصل 17 هم که آخرین فصله، هایدگر واپسین رو. این کتاب کتابیست کمی نسبت به کتاب‌های دیگری که امروز معرفی کردم کمی دیریاب‌تره، ولی خیلی کتاب عمیقیه و دریغه که این کتاب رو کسی نخونه و میبینه که بزرگترین حکیمانه و فیلسوفانه، عرض کنم که قارعی، اینا در باب معنای زندگی چه گفتن و یک نوع بصیرت و چشمگشایی جدی بر آدم پدید میاد در باب آن چه این حکیمان در باب معنای زندگی گفتند. اساساً من توصیه میکنم نوشته های جولیان یانگ رو دوستان بخونن، حالا البته بعضیش ترجمه هایی که ازش شده به زبان فارسی ترجمه های ضعیفیه، ولی اساساً نوشته های جولیان یانگ همیشه نوشته های خیلی راهگشایی هستند برای شناخت فیلسوفان قارعی، مخصوصاً با توجه به اینکه فیلسوفان قارعی معمولاً دشوار نویسند، معمولاً دیریاب متونشون، و ایشون میتونه به بهترین صورت این متون دیریاب رو برای ما آسان بکنه. و اما دو تا کتاب انگلیسی هم من از میان کتابایی که امسال خوندم خیلی به نظرم کتابهای عمیق اومده. یکی این کتاب هست که در واقع راهنمای روانشناسان بالینی است به معنویت. روانشناسان بالینی بر طبق دیدگاه این دو نویسنده که یکیشون باین وایت و یکیشون جان مکدوگال، روانشناسان بالینی برای اینکه موفق باشن در روانشناسی خیلی نیاز دارن به معنویت. به دو معنا، یکی نیاز دارند به اینکه خودشون دیدگاه معنوی داشته باشن، یکی نیاز دارن که به معنویت توجه بدن، بیمار خودشون رو و ارباب رجوع خودشون رو. این کتاب رو دو تا شخص نوشتن که هیچ کدام هم فیلسوف به حساب نمیان، هر دو روانشناس بالینی و روانشناسان بالینی معتبری هستند. این کتاب که به خدمت تو ارسونم که سال چاپ اولش 2001، ولی بعدها چندین چاپ دیگه هم خورده، ولی به حال این کتاب رو من امسال دیدم. کتاب بسیار بسیار جالبیه. در این کتاب غیر از فصل مقدماتیش که عنوانش هست معنویت و طب، قسمت اول که 3 فصل داره و این 3 فصل در واقع عناوینش رو خدمتتون عرض میکنم، یکی تحقیقاتی که درباره معنویت و پیامدهای معنویت برای سلامت عنوانش هست، یه فصل دومی داره تحت عنوان معنویت و 12 گام که این مهمه و در بخش دوم به این میپردازه تفصیلا، و فصل سوم هم معنویت و بیماری های مزمن. این بخش اول کتابه. اما بخش دوم کتاب که قسمت اصلی کتابه، عنوانش هست 12 اصل معنویت. نویسندگان معتقدن که معنویت 12 اصل داره. به میزانی که ما هر کدام این 12 تا اصل رو داریم معنوی به حساب میام. البته هر 12 اصل زمراتبن. داستان ما با هیچ کدومشون داستان همه یا هیچ نیست که یا همه شو داشته باشیم یا هیچش رو داشته باشیم. همه زمراتبن و بنابراین هر کدام ما از این 12 تا ممکنه دارای مرتبه ایش باشیم. بعضی ها رو مرتبه بیشتری ازش رو واجدیم، بعضی رو مرتبه کمتری. ولی بحث های بسیار عالی در این کتاب صورت گرفته که هر کدامش رو یک متخصص نوشته و واقعا خیلی عمیقه، خیلی ارزشمنده، علل خصوص که حالت درسی داره این مباحث 12 گانه، این 12 گام، و خیلی آموزندگی داره. خود کتاب اصلا یک نوع آرامش بخشی داره وقتی آدم میخونه. عرض کنم که این 12 تا اصل رو من خدمتون عرض میکنم. اصل اول درستکاری، اصل دوم امیدواری، اصل سوم ایمان، این ایمان اعم از ایمان دینی و غیر دینیه، شامل ایمان دینی میشه، شامل ایمان غیر دینی هم میشه. اصل چهارم قوت قلب، شجاعت. اصل پنجم صداقت. اصل ششم اشتیاق، شور و شوق، نشاط. اصل هفتم فروتنی. اصل هشتم شفقت. اصل نهم عدالت. اصل دهم ثبات قدم، پا بر جا ماندن، استواری نشان دادن در زندگی. اصل یازدهم آگاهی های معنوی، وقوف های معنوی. و اصل 15 خدمت به خلق. اصل 12 خدمت به خلق. این 12 تا رو 12 تا مؤلفه معنویت میدونند و این دو نویسنده بعضی از فصل ها رو هر دو نویسنده با هم نوشتن. یک چند تا از فصل ها رو هم یک نویسنده یعنی مکدوگال نوشته. مکدوگال البته شهرتش از وایت بسیار بیشتره و به گمان من، البته شاید هم اشتباه بکنم، عمق آثارش هم از عمق آثار خود وایت بیشتره، ولی این کتاب رو مشترکاً با هم نوشتن. و یک بخش سوم هم این کتاب داره که خیلی بخش جالبیه و اون این که در این بخش میگن خب ما آنچه که در مقام نظر باید خواننده بدونه بهش یاد دادیم، اما چگونه این را تبدیل کنه به عمل، یعنی چگونه از نظر به عمل برسه، عنوانی در تحت عنوان از نظر تا عمل، این بخش سوم کتابی که یک فصل هم بیشتر نداره و اتفاقا این فصل رو هم فقط مکدوگال نوشته. این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه و اگر کسی همت میکرد و این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه میکرد، به نظر من برای خوانندگان فارسی زبان بسیار بسیار مقتنم میشد و میتونستن استفاده های فراوان ازش بکنن. و اما کتاب آخری که معرفی میکنم، این دومی کتاب به زبان انگلیسی، کتابی است که عنوانش هست احیاء بینش اخلاقی آلبرت شوایتزر. نویسندش یک فیلسوف اصلا مربوط اهل آمریکا اروپای شرقی به نام پردراک سیکوفسکی. این کتاب پرداخته است به نظام اخلاقی آلبرت شوایتزر. خب سروران بهتر از من میدونن که آلبرت شوایتزر پیش از اینکه به آفریقا عازم بشه، خب بیشتر به عنوان یک فیلسوف، یک الهیدان مسیحی و یک موسیقیدان شناخته میشد، ولی بعد تصمیم گرفت که همه اینها رو رها کنه و بره بپردازد به کمک به مبتلایان و مستمندان و نیازمندان افریقایی و دیگه زندگیش رو وقف افریقاییان کرد تا آخر عمرش. و یکی از بزرگترین اسوه های اخلاقی قرن بیستم جهانه. اگر دوستان خونده باشن کتاب سرگشتی راه حق را، میبینن که سرگشتی در کتاب سرگشتی راه حق نیکوس کازانزاکیس که کتاب سرگشته راه حق و در باب یکی از بزرگترین عارفان مسیحی یعنی فرانسوای آسیزی نوشته، در صفحه اهدائیه کتاب نیکوس کازانزاکیس کتاب رو تقدیم کرده به آلبرت شوایتزر با این عنوان: به آلبرت شوایتزر فرانسوای آسیزی روزگار ما. یعنی او رو در حد فرانسوای آسیزی دونسته در قرن بیستم. خب ایشون گفتم علاوه بر اینکه فیلسوف بود و الهیدان مسیحی بود، کتاب بسیار مهمی در باب زندگی عیسی مسیح در سه جلد منتشر کرد او، قبل از اینکه عرض کنم که به کارهای دیگرش بپردازه، ولی بیشتر عمرش دغدغه یک نیاز مندان و مسمندان رو داشت و یکی اینکه یک فلسفه اخلاقی عرضه بکنه که این فلسفه اخلاقی موفق تر از نظام های فلسفه اخلاق دیگر باشن. نویسنده در این کتاب میخواد بگه که امروز روزی است که باید بینش اخلاقی آلبرت شوایتزر احیا بشه. چرا؟ علتش اینه که وقتی که بحران محیط زیست کم کم پدیدار شد در زندگی بشر امروز، یعنی تقریبا میشه گفت که دیگه از نیمه اول قرن بیستم به این طرف، و دیدن که چقدر ما در واقع محیط زیست خودمون از میان برده ایم، یک مفهوم خیلی بزرگ شد در میان متفکرانی که به مسئله بحران محیط زیست میپرداختن و از منظر اخلاقی بهش نگاه میکنن، و اون مسئله بی‌حرمتی به طبیعته. میگفتن این که ما محیط زیست رو به اینجا رسونده ایم به خاطر که ما هیچ احترامی برای طبیعت قائل نیستیم، حرمتی برای طبیعت قائل نیستیم، با طبیعت به تمام معنا به صورت یک ارباب بی‌رحم نسبت به برده خودش رفتار میکنیم، انگار طبیعت فقط و فقط و فقط برای مطامع ما و منافع ما درست شده. و با یک بیرحمی و قساوتی با طبیعت برخورد کردیم، به تمام معنا طبیعت رو به زنجیر کشیدیم و این وضع پیش اومد. اون وقت اخلاق شوایتزر مورد اقبال قرار گرفت، چون اصلا نظام اخلاقی شوایتزر رو میگن نظام اخلاقی حرمت، نظام اخلاقی حرمتگذاری. او کل اخلاق رو مبتنی کرده بر مفهوم حرمتگذاری. البته منظورش از حرمتگذاری، همونطور که در این کتاب هم میبینید، فقط حرمتگذاری به طبیعت نیست، از جمله حرمتگذاری به طبیعت، وگرنه حرمتگذاری به انسانهای دیگه محل بحثشه. نویسنده در این کتاب میگه هیچ کس حق مشکل امروز ما را مثل آلبرت شوایتزر در نیافته بود. ما حرمتی برای غیر خودمون قائل نیستیم، فقط همه چیز رو دور وجود خودمون انگار میچرخانیم و همه چیز رو دائر مدار وجود و حیات و هستی و زندگی خودمون میدونیم و اینه که خب به اینجا کشیده شده ایم و کم کم داره پوزمون به خاک مالیده میشه، داره سرمون به سنگ واقعیت ها میخوره. بنابراین در این کتاب در صدد بر اومده نویسنده که فلسفه حرمتگذاری، نظام اخلاقی حرمتگذاری آلبرت شوایتزر رو در اینجا معرفی کنه. خب چند بخش داره این کتاب. بخش اول عنوانش هست عصر بی حرمتی ما، و در این کتاب مظاهر مختلف بی حرمتی ما رو نشون میده که ما نه حرمت برای انسانهای دیگه قائلیم، نه حرمت برای جمادات قائلیم، نه برای نباتات قائلیم، نه برای حیوانات قائلیم و نه برای آرمانهای بشری، بلکه حرمت قائل نیستیم، ما حرمت شکنیم. و خیلی تأکید فراوان داره که چقدر ما حرمت شکنیم. من همیشه به یاد این شعر، به این بیت مولانا میفتم که ما که کوران عصاها میزنیم، لا جرم قندیل ها را بشکنیم. ما داریم کوری مثل کوری عصا میزنیم و میزنیم تمام بلورها را و تمام کریستال ها، یعنی تمام چیزهای ارزشمند رو میشکنیم، چون کوری نمیبینیم و فقط و فقط به خودمون فکر میکنیم و به اینکه خودمون تو راهمون جلو بریم. حالا اینکه در این جلو رفتن چقدر داریم در چپ و راست خودمون کریستال ها، چیزهای ارزشمند رو میشکنیم، به اینا توجه نداریم. عرض کنم که اینه که در این فصل که عنوانش هست عصر بی‌حرمتی ما، نشون میده مظاهر بی‌حرمتی ما رو در 7 قسمت نشون میده که ما چقدر حرمت قائل نیستیم، فقط خودمون رو میبینیم و به این طرف و اون طرفمون هیچ گونه توجه عاشقانه نداریم. این بی‌حرمتی منو برمیگردونه به مفهوم توجهی که در سیمون وی وجود داشت، که اگر توجه به هر موجودی بکنیم عاشقش میشیم. ما توجه نمی کنیم به موجودات، وگرنه هر چه توجه شما به هر موجودی بیشتر بشه، عشقتون به اون موجود افزایش پیدا میکنه. خب در بخش اولین. در بخش دوم که عنوانش هست اخلاق حرمتگذاری، در این بخش که خود این بخش مشتمل است بر 3 فصل، در این بخش ایشون نظام اخلاقی آلبرت شوایتزر رو معرفی میکنه، اصول و مبانی اخلاق آلبرت شوایتزر رو معرفی میکنه و لوازم این اصول رو که اگر این اصول رو بپذیریم چه لوازمی مترتب میشه، اینا برش میپردازه. اما یک بخش سوم داره که عنوانش هست حرمتگذاری به عنوان یک سبک زندگی، و دیگه میاد از مسئله اخلاق بیرون و میگه اصلا حرمتگذاری یک سبک زندگی است. ما از این به بعد میتونیم بگیم یک سبک زندگی وجود داره، سبک زندگی حرمتگذاران، کسانی که حق هر چیزی رو ادا میکنن و بی‌حرمتی به هیچ چیز نمیکنن، از زباله گرفته تا خدا به هیچ چیز بی‌حرمتی نمیکنن. و این بحث بخش سومش مخصوصا که باز اینم 3 فصل داره، به نظر من بخش ارزشمند و درخشان این کتاب این بخش سومه که همه تحت تعالیم آلبرت شوایتزر داره بیان میشه. این کتاب برای روزگار ما کتابیست خیلی خیلی محل حاجت و ما را توجه میده که داشته این چجوری به خودمون سیلی میزده این با بیحرمتی به بقیه موجودات و نشون میده که به تعبیر شاعر ما که البته اصل شعرشون رو در یاد ندارم به تعبیر آقای شهاب مقربین جهان چنان است که وقتی گلوله ای رو به سوی دیگری پرتاب میکنی این گلوله به سینه خودتو میخورد. ما به دیگران گلوله پرتاب کردیم حالا خودمون داریم اون گلوله رو میچشیم، بی حرمتی کردیم به همه چیز و خودمون الان داریم نابود میشیم. امیدوارم دوستان موفق باشن هم در خوندن این کتاب ها و هم در مدخلیت دادن محتوای این کتاب ها در زندگی. خود من بیشتر از هر کسی به این مدخلیت دادن محتاجم. و سلام.